خیلی نمیتونم بگم چقدر، انقدر که حتی اگه وقتی برگردم من فکر نکنم راحت بتونم تیکش بزنم.
آخه یعنی انقدر دل بسته شدی.
چی میگین به مردم کشورتون راجع به ایران؟
ایران واقعا نمیشه توی یک کلام یا یک واژه یا یک چیز خاصی توصیف کرد.
بله.
ایران کشوری که همدلی داره با این همه اینتگریتی که ما داریم. حالا من اینتگریتی طرف فارسیشو نمیدونم.
چی میشه؟
یه بار دیگه بگین.
انگلیسیه اینتگریتی.
اینتگریتی؟
بله بله.
اینتگریتی داره ایران.
اینتگریتی.
Integrity.
Integrity. یعنی اون در واقع چیز درونی، اون
علایق درونی.
نه نه نه. اون
تعصب درونی.
Integrity.
یعنی مردم به هم ایمان دارن، مردم در کنار هم احساس آرامش میکنن، مردم به هم تکیه میکنن. درسته؟
بله بله. و کشور شاعرانه ایه، چون من خودم خیلی علاقه زیادی به ادبیات فارسی و این چیزا دارم. خیلی کشور شاعرانه ایه و از اینجور خیلی علاقه به ایران دارم.
از شاعرهای ما کسی رو میشناسین؟
بله.
کدوماش؟
حافظ شیرازی، سعدی شیرازی.
خب الان چیزی آماده دارین از هر یک از بزرگان ادبیات ایران برمون اجرا کنین؟
میتونیم بخونیم برامون شعری؟ حکایتی؟
بله. یک حکایت از بوستان سعدی بودش که بلدم.
بفرمایید. خیلی خوبه،
استقبال میکنیم. بفرمایید، خواهش میکنیم.
یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند از عبدالعزیز. یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند از ابن عبدالعزیز که بودش نبینی در انگشتری فرومانده در قیمتش جوهری.
باریکالله.
به شب گفتی آن جرم گیتی فروز دری بود از روشنایی چروز. به شب گفتی آن جرم گیتی فروز دری بود از روشنایی چروز. قضا را در آمد یکی خشک سال که شد بدر سیمای مردم هلال.
آفرین.
چو در مردم آرام قوت ندید خدا سوده بودن مروت ندید.
تو
بیند کسی زهر در کام خلق کیش بگذرد آب نوشین به خلق. بفرمود و بفروختندش به سیم که رحم آمدش بر غریب و یتیم. به یک هفته نقدش به تاراج داد به درویش و مسکین و محتاج داد. فتادن در وی ملامت کنن که دیگر به دستت نیاید چنان. شنیدم که می گفت باران دم فرو می دویدش به آرز چشم. که زشت از پیرانه بر شهریار دل شهری از ناتوانی فگار. مرا شاید انگشتری بینگین نشاید دل خلقی اندوهگین. خنک آن که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خیشتن. خنک آن که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش
خیستن. ماشاءالله. ما ممنونیم از شما، اینقدر زیبا خوندید.
یعنی واقعا دست بزنیم برای مرسی صوفی از کشمیر هندوستان. والا به خدا ما خیلی وقتا شرمنده میشیم به خاطر اینکه خودمون شاید این شعرا و ادبایی که کی دستت کنار شما بود؟
این
همخوابگاهی من بودن. خب بگین درست دست بزنه براتون.
یکیشون
عزیزم. ما داشتم اینو میگفتم، ما واقعا خودمون قبطه میخوریم خیلی وقتا به اینکه شاید اطلاعات خودمون که ایرانی هستیم نسبت به ادبا شعرا قدمامون خیلی کمتر باشه از کسانی که از کشورهای دیگه میان و اینقدر قشنگ در ظرف 3 سال مردم ایشون این آشنایی رو به این سبک و سیاق با این زیبایی با ایران عزیزمون پیدا کردن و اینقدر متعصبانه. اصلا شما دیگه الان خودت شدی ایرانی، اینجوری من بگم واسهت، اینجور متعصبانه راجع به اشعار فارسی و اینقدر قشنگ با وزن و ردیف و قافیه قشنگ خوندین دیگه. خلاصه آفرین به شما. خیلی خوب خانم صوفی عزیز، خیلی متشکرم از شما، آرزوی موفقیت داریم. 3 سال تو ایرانی داری پزشکی میخونی، 3 سال دیگه 4 سال دیگه درستون تموم میشه و تشریف میبرید کشمیر؟
بله بله انشاءالله.
انشاءالله. یعنی پس اومدی اینجا پزشکی رو بخونی که بری کشمیر؟
بله
نه دیگه حداقل اومدی اینجا پزشکی رو خوندی، 7 سال عمومی رو گرفتی، همینجا بمون یه 2 سال خدمت کن دیگه به ایران.
حتما حتما ان شاء الله ببینیم
عزیزم.
خب ما از شما یه خواهشی داریم به زبان هندی، اگر تمایل دارین عید فطر رو به ما تبریک بگین، به همه مسلمانای جهان تبریک بگین و از حضورتون مرخص بشیم. خدا نگهدار.
به زبان هندی یا به زبان کشمیری؟ حالا
فرق میکنه؟
کشمیری
کشمیری
فرض میکنه، حالا هر کدوم شما بخواید.
هر دوشو میخواید؟
اصلا آقا اصلا چرا، آره خساست نکن دختر خوب، هر دوشو بگو. اول بگو کشمیری و بعد به زبان هندی لطفا تبریک بگو. متشکرم.
بله حتما حتما. عید سعید فطر اشنو توی ساری مسلمان که جهانن مبارک.
به به،
این زبان کشمیری.
حالا هندیش؟
هندی
این چی که در نه
سب مسلمان کے جہان میں ہے، ان سب کو عید سعید فطر بہت بہت مبارک ہو.
خیلی ما ببین فقط اون هی آخرش رو بلدیم و میفهمیم، مرضی صوفی هی خدا حافظ هی خدا حافظ هی،
خیلی مسلط به فارسی هی، ممنون هی
ممنون هی خدا حافظ هی، خدا نگهدار دستیز دل، موفق باشی جانم،
خدا نگهدار،
خدا حافظ. ساعت 11:07 است و ویژه برنامه طعم غزل ماه تقدیم حضور شما میشه. امیدوارم تا اینجای برنامه رو پسندیده باشین و اون نشاطی که ما میخواستیم، یعنی با این هدف این برنامه رو تقدیمتون کردیم، به شما منتقل شده باشه. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده گفتگوی آقای مهدی اسماعیلی گزارشگر برنامه باشید با یک فرهنگی عزیز که واقعا خیلی گردن ما همشون، همه فرهنگیان، همه معلم ها، اساتید، خدمت، واقعا گردن تک تک ما حق دارن و این گفتگوی قشنگ و زیبا رو تقدیم میکنیم به فرهنگیان و اساتید محترم.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندهای محترم رادیو گفتگو و تبریک مجدد عید سعید فطر. اومدم به بولوار یافت‌آباد غربی، یک پارک کوچکی اینجا هستش قبل از بزرگراه آیت الله سعیدی، خیابان کاشانی و منزل یکی از عزیزان در آموزش پرورش، اینجا از یک خانم معلمی هستن به نام سرکار خانم مشاور. من زنگشونو بزنم. آقا سلام علیکم، در باز شد، ببخشید عذرخواهی میکنم، من اسماعیلی هستم، رادیو گفتگو با سرکار خانم مشاور کاشم، تو همین ساختمون مشتم میشینه؟
بله بله بله، خانم هستم.
همسرتون هستن؟
بله بله بله.
با قبل که زنگ بزنیم شما تو حیاط هستی که منتظر ما بودین.
آره چون آدرسو گفتم زودتر بیام پایین.
همسرتون گفتم، من تلفن همون کرده بودم باشون. آره شما فرستادم پایین. زحمت شد براتون؟
نه خواهش میکنم، ممنونم،
خیلی محبت کردید. مبارک باشه براتون.
ممنون، عیدتون مبارک باشه، ان شاءالله که همیشه سالم و تندرست باشید. عرض سلام خدمت شنوندگان رادیو و
شما آقای سلامتی.
من زاکری هستم،
دبیر
ریاضی هستم. بله من بابام خدا بیامرزونم معلم بود.
آقا پس این دیگه موروثی شده؟
در اینطوری شد.
خب من زیاد مزاحم شما نشم، اگر مقدور هست سرکار خانم مشاور تشریف میارم پای ما گفتگو داشته باشیم کنار شما.
والا فکر کنم اونجا تمرکزش بیشتر باشه، اینجا
آقا ما نمیخوایم مزاحمتون بشیم.
نه خواهش میکنم، در خدمتتونیم. این حرفو
محبت میکنی. خب شنونده محترم زنده باشیم، مزاحم سرکار خانم مشاور میشین، وارد مجتمعشون شدیم، بریم تا برسیم به واحد مسکونیشون و ادامه گفتگومونو داشته باشیم. خب چه خبر از حال و هوای بهار و ایام نوروز و ماه رمضان و در خانه بمانیم؟
بهتر به همون آخری آخریش حالا چون به خاطر سن ما و یه سلا آرتریت دارم، آرتریت ضعیف، اینا سیستم ایمنی دیگه پسی خیلی مراقبت کنیم.
آیزا که شما هنوزم شاغلی؟
نه خیلی بازنشستم. من در مکتب دبیرستان درس ریاضی رو تدریس میکردم، بازنشسته در کرج شدم. بفرمایید.
آسانسورم داش باشه شما بفرمایید. حالا تا آسانسور باز شد ما بریم به طبقه برسیم. نحوه آشنایی با صاحب خانم مشاور چگونه بود؟ توی آموزش پرورش بود یا اینکه نه مثلا فامیل بودین، تو محل بودین؟
نه تو محل، آشنایی محلی بود. ما کلا قبلا شمال بودیم، رامسر بودیم، بعد حدود 20 سالیه خانم لیسانس پرستاریشو با داشتیم، دو تا بچه گرفتیم.
من فکرم خیلی تلاش میکرد که با شما آشنا بشم وصلت برسه.
نه نه
از اصالتا جفت شمالی هستیم.
خوش بله بله.
خب وارد واحدشون داریم میشیم توی پاگرد راپله. شما بفرمایید در بزنید تا ما مزاحمتون بشیم. اینجوری ما زحمت میدیم به عزیزان تو این ایام. خب در خانه رفتن یه مقدار هم باعث مشکلات میشه. یا الله. سلام علیکم. حالا شما خوبه خانم مشاور؟ ببخشید ما نمیخواستیم منزل مزاحمتون بشیم. بود شاید میکنم ما پرتوکولا رو رعایت کنیم. کفشون همینجور در میاریم. شما دست به کفش من نزنید.
نه
من همینجور میزنم. باشه
من استمیزیم.
خب بس بفرمیم. نه نه آیزا که دست نزنید.
من میگم شما بفرمیم. چون من
میگم دست نزنید. کجا بذاری کفش؟ اینجا؟
همینجور.
ببخشید. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ اسماعیلی هم از رادیو گفتگو. اول سلام، عرض تبریک خانم مشاور.
مرسی، ممنون، متشکرم، خیلی لطف کردین، دست به بردین. عید شما مبارک باشه. بفرمایید.
خیلی ممنون. خب بریم بشینیم یه فاصله بگیریم از پخش رادیو گفتگو، گفتگونو با سکا خانم مشاور داشته باشیم. الان میهمان منزل خانم مشاور هستیم به طبق همسرشون آقای زاکر. خب خانم مشاور خودتون معرفی کنید، یک بخشی رو آقای زاکر اطلاعات به ما دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تبریک میگم به همه شنوندگان عزیز. طاعات و عبادات شما قبول باشه. شهربانو مشاور، اهل رامسر هستم، لیسانس پرستاری هستم، ابتدا پرستار بودم، دودن 10 سالم تو آموزش پرورشم. آموزش بهداشتیش فرقی نمیکنه شما کجا باشی. پرستاری که قبلا کار کرده بودم، ولی سال اول فقط نمیدونستم بهداشت باید چه کارهایی داره چون وارد نبودم. کم کم که وارد شدم بعدن اینها رو با هم ادغام کردم، تجربیات این طرف رو به اون طرف منتقل میکردم. بنابراین از ادغام این دوتا خیلی چیزها بچه ها آموختن. البته من چیزی که از بیمارستان آموختم براشون منتقل میکردم. قد و وزن، دندوناشون، چشمشون رو معاینه میکنیم، ارجاع میدیم، اونایی که نرفتن دکتر با خانواده تماس میگیریم. این مسائل گسترده ایه که همش باید با خانواده ها در ارتباط باشیم. اولا معاینات بهداشتی چشم و دندان و اینها رو من انجام داده بودم قبل از کرونا. تمام شده بود، یعنی داشتم فقط قد و وزن و بی ام آر حساب میکردم. مثلا اونایی که چاقن، اضافه وزنن، اینا رو به خانواده ها توضیح بدیم که بچه های شما رو دیگه مواظب باشین از نظر غذایی ها. اینا کارهای اولیه رو انجام داده بودیم. تعداد دانش آموزای من 40 نفر نیستن، اونا 26 تا 40 نفر دارن. من 850 دانش آموز تو گوشی من روزای اول رفتم تو یه مدرسه، دیدم اصلا گوشی داره منفجر میشه، پر شده، همش یه اخطار میده که اتفاقا من الان خراب شد دیگه. گفتم پس من پیام بهداشتیمو نوشتم، الان نمونهش تو اینا هست، میفرستم به مدیرها، اونها بذارن توی کانال خودشان. نکاتی که لازم بود و همه رو به بچه‌ها گفتم، حتی در مورد شپش سرم گفتم به محض اینکه احساس کردین یه خارشی در سر، مثلا در سر نشستن نیست،
غیر طبیعی،
غیر طبیعی دیگه، الان بری همون بکنی، همین الان برگردی بازم به سر بخاره، پس مطمئن باش یه مشکلی هست. فلان کارم تمام شده بود از این نظر. مونده بود آموزشی و کارهای دیگه و دفتری وارد کردن تو پرونده، اینا کار من مونده بود که دیگه کرونا اومد و این مسائل اومد. الان مسائل دفتری ما هنوز مونده چون من کلاس که ندارم.
توی این بنابراین... فشار کاریه خانم مشاور عذرخواهی میکنم، شما این بحثی که با دانش آموزان تعداد چند صد تا هم شما فرمودین که زیاد هست، ولی اون کار بهداشت و درمان تو بیمارستان همزمان داشتی. اصلا وقت میکردین که به همینا برسین؟
طبق برنامه پیش میرم دیگه. صبح ها مال مدرسه بودم، اول هفته تا روز سه‌شنبه برای من همیشه عصر میذاشتن، ولی آخر هفته من خالیه دیگه، چون من چهارشنبه هم از پارسال تا بال دیگه، چون سن بالاتر رفته یا 50 سال به بالا یک روز کمتر میری، یا اینکه 22 سال به بالا یک روز کمتر میری که شامل حال من شده بود. چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه رو میگفتم هر شکلی میخواین برام برنامه بذارین، شب، روز، صبح تا غروب مثلا، ولی شنبه تا سه شنبه رو برای من فقط عصر بذارید.
من یه سوالی از آقای زاکر می‌پرسم. آقای زاکر، شما هم تو زندگی مشترک نقش دارین دیگه، چه سهمی رو برای شما خانواده گذاشتن همسرتون؟
در حال چون ایشون از اون اول زندگی آدم خیلی تلاشکری بودن، همیشه غذا و چیزاشون آماده بود برای ما، عقب برنامه‌ریزی کرده بودن، ما از این نظر هیچ کمبودی احساس نمی‌کردیم. در نتیجه خب اینا مشغول کار بود دیگه، ما دیگه حرفی نزدیم بشه.
شاید بتونیم بگیم شما هم چون خودتون به صورت تو آموزش پرورش هستین و معلم هستین، بهتر هم دیگه درک میکردیم.
آره دیگه، آره بله، منظور کاملا درسته. خیلی با ایشون تماس داشتم و بعضی موقع ما تا بعضی پرونده‌ای که از نوشتاری بود کمکشون میکردیم که یه خورده نوشتنی‌ها رو، چون یه محاسبات قد تقسیم بر نمی‌دونم وزن اینا بود، انجام میدادیم براشون که یه خورده فشار از نظر کم باشه.
خانم مشاور، الان آقای زاکر با شما همکاری می‌کردن؟ ایشون گفتن این اضافه حقوقشو محاسبه می‌کردین، پرداخت می‌کردین؟
آقای زاکری صبوریش که خیلی زیاده، البته من کم نمیذارم، من الان صبح از بیمارستان اومدم، شما برین سر گاز ببین چند نوع غذا درست کردم در عرض 2 ساعت، سرعت عمل من زیاده.
خیلی سخته، اون دوتا کار مهم رو دارین، حالا خانداری هم هست. بازخورد اولیا با شما تو این دفتر؟
اولیا چرا، بعضی از اولیا اتفاقا با بچه هاشون میامدن، مثلا بعضی بحث های پزشکی رو باشون در میان میذاشن، میگفتن شما مگه پزشکین؟ میگفتم نه من پرستارم. پرستاریم، بعد چجوری اومدین معلم شدین و اینا. بعد این مسائل قشنگ بیماری ها رو براشون توضیح میدادم، خب کسی اینا رو به این شکل نمیدونه، چون ما این رشته رو خوندیم دیگه.
بیمارستان که شما فعالیت میکردین در ارتباط با این ویروس کرونا هم درگیر بود؟
بله، اوایل که حقیقت رو بگم چون هنوز هیچ کس نمیدونست، ما حتی مریضایی داشتیم اصلا در آخرهای دی تبها اصلا قطع نمیشد، تعجب میکردیم این چه بیماریه که اصلا تبش قطع نمیشه. 5 تا شیفت متوالی دیدم، من فقط پرونده همین بچه رو من نوشتم و این بچه مریض من بوده، بعد چطور یه دفعه متوجه شدن کرونا داره. ولی در هر حال باز رعایت رو میکنیم. من که وسیله رو میآوردم دم در، پلاستیکشو کلن در میآوردیم توی سطل و زباله، کیف منو، وسایل شخصی منو همسرم برمی‌داشت از همون دم در زدفونی می‌کرد، کفشو که کلن از همون دم در یه طوری
هم شامل اضافه کاری میشه.
بله دیگه، خب بنده
آقای زاکر همه کار انجام میدادین،
آشپزی نمی‌کردن.
خانم مشاور از شما سپاسگزاری می‌کنم، ان شاءالله که خدا بهتون تن سالم بده، همچنین به همسر و خانواده محترمتون مجددا عید سعید فطرم تبریک عرض می‌کنم. هدیه‌ام رادیو گفتگو برای شما در نظر گرفته خدمتتون تقدیم می‌کنم. بعد از صحبت آخر شما خداحافظی میکنیم، میریم ادامه برنامه ویژه عید سعید فطر از رادیو گفتگو پیگیری میکنیم.
دست شما درد نکنه. من تنها چیزی که میخوام بگم به همه، مخصوصا به رادیو تلویزیون، لطفا آموزش رو خیلی بیشتر کنن. خیلی تشکر میکنم از 3 تا مدیرمون، خانم فلاح از مدرسه امت، خانم خرازی از مدرسه استقلال 2 و خانم رضاخانم از مدرسه میسم که پسرانه هستن، تشکر میکنم. خانم سیفی از مسئول بهداشت ما از منطقه 11 مترون بیمارستان ما، خانم میرزازاده و همکاران سوپروایزر، خانم علی محمدی، خانم سمیعی، خانم سوفاری و خانم نادری که همکلاسی من توی دانشگاه بودن، خیلی تشکر میکنم. کمکی به مردم میکنم، برمیگردم خونه واقعا با خیال راحت سرم رو بالش میذارم، چون همه چیز با پول حساب نمیشه.
من یه کلمه میگم، خدا قوت، یعنی خدا بهش نیرو بده، سلامتی باشه، سلامتی بده و دیگه چیزی نمیتونم بگم بهش. خیلی ممنونم از شما.
سپاسگزارم.
متشکرم. باشم.
ساعت 11 و 19 دقیقه است و سپاسگزاریم از شما که با ویژه برنامه طعم غزل ما همراه هستید. در این لحظه هم یک مهمان داریم پشت خط ارتباطی برنامه، یک ایرانی اصیل اما بر حسب وظیفه‌ای که به عنوان خدمتگزار داشتن از به هر حال در حال حاضر در ایران احتمالاً نیستن و وظیفه دیگری بهشون محول شده به عنوان رایزن فرهنگی ایران در روسیه. جناب آقای سلیمانی، با احترام سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عیدتون مبارک.
عرض سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، عید شما هم مبارک. انشالله خداوند مجموعه طاعات و عبادات شما را بپذیرد.
خیلی متشکر. و همچنین فعالیت یک رایزن فرهنگی خارج از ایران و مسئولیتش بسیار خطیره، چون به عنوان یک ایرانی، در واقع یک ایرانی مسلمان، به ویژه در کشورهایی که حال و هواش متفاوت هست با کشور ما، به عنوان الگو محسوب میشه و خیلی فعالیت ها باید غنی شده باشه تا بتوان هم ایران رو معرفی کرد، هم اسلام رو بیش از پیش معرفی کرد و درست هم معرفی کرد. این وظیفه سنگینی است که بر دوش حضرت عالی است. بفرمایید که چه فعالیت های فرهنگی در حالا زمانی که مسئولیت دارید در روسیه انجام دادید، در حال حاضر وضعیت چگونه است؟ بفرمایید.
انشاءالله که مصداق این فرمایشاتی که حضرت عالی فرمودید باشیم. واسون برسونم، خب روسیه همسایه قدیمی ماست و خویشاوندی‌های تاریخی مخصوصا بخش‌های قسمت جنوبی روسیه با ایران بسیار زیاد هست. بعضی از بخش‌های روسیه خب زمانی در قلمرو متصرفات ایران بوده و به نوعی هنوز رگ و ریشه برخی از آداب، رسوم، فرهنگ و سنن ایرانی رو در این حوزه‌ها میشه به روشنی دید. به همین دلیل کار در روسیه در واقع جنبه دوگانه داره. یه بخشیش خب جامعه روسیه است، جامعه متفاوتی، کاملا متفاوته.
بله. حال
هوای بیشتر جامعه اروپا، نوع خاصی از اروپا، خب به علت گستردگی حتی به اروپا نمیشه محدودش کرد. روسیه کشوری است که از شرقی ترین نقطه آسیا در واقع شروع میشه، به اروپا ختم میشه، یک ششم خشکی های زمین هست، همسایه ژاپن هست، در این سوش هم خب همسایه اروپاست. به همین نسبت هم تنوع فرهنگی و حوزه های مختلف فرهنگی رو داره که باید متناسب با هر یکی از این حوزه ها در واقع برنامه ریزی کرد. رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه هم خب متناسب با همین حوزه ها فعالیت های متفاوت و متنوعی رو داره.
بله.
بخش هایی که حوزه فرهنگی ایران و پیوستگی های تاریخیشون با ایران و جهان اسلام زیادتر هست، البته خب رنگ و روی فعالیت های ما بیشتر متوجه این خویشاوندی فکری و معنوی و تاریخی است. بخشی که این پیوستگی کمتر هست، حال و هوای کار در واقع متفاوت هست.
خب
اون چه که در بخش‌های جنوبی روسیه عرض کردم هست، بخش‌هایی از این کشور خب در واقع بخشیش از اوستیا در واقع تاریخ باستانی و اسطوره‌ای ایران رو روایت میکنه. به نوعی هر کسی بخواد به ریشه های شاهنامه برگرده باید برگرده به این قسمت هایی که الان در قلمرو متصرفات روسیه هست.
درسته.
به همین دلیل هم خب برخی از فعالیت های ما در این حوزه ها کاملا ایرانی است، کاملا حال و هوای ایران رو.
چه کارهای مساقی انجام دادید آقای سلیمانی؟ حالا اینه که مباحث خیلی کلی است، من میخوام خواهش کنم جزئی تر بفرمایید. یعنی ما میخوایم بدونیم مثلا چه تعداد مسلمان تو روسیه هست، کار شما چقدر سخته، چقدر تونستین موفق باشین، چقدر مردم رو آوردین به سمت و سوی دین اسلام، این کارهای فرهنگی که کردین ایران عزیزمون رو بهتر به این مردمان بشناسونین، حالا این قدمت دیرینه در واقع روابط ایران و روسیه، همه اینها رو ما در تاریخ هم میتوانیم پیدا بکنیم، اما اون چی که مسلمه الان میخوایم ببینیم شرایط چگونه است.
اون چی که الان هستش سرکار خانم نیرومند، ببینین حدود 20 میلیون نفر جمعیت مسلمان روسیه هست. گرفت کردم اینا پراکندگیشون بیشتر در قسمت‌های جنوبی روسیه است که خب
چقدر خوبه که شما این شناختو دارید، یعنی به عنوان یک رایزن فرهنگ ایران در این کشور باید این اطلاعات رو به صورت دقیق داشته باشین تا بتونین تمرکز فعالیت هاتون رو در واقع به نمایش بگذارید و انتخاب بکنید که تو کدوم نوایی بیشتر باید کار بکنید.
همین جور است. بعدم برسونم که خب ما یک پروژه 4 سال هست از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شروع کردیم. این پروژه در واقع بحث گفتگوهای فرهنگی هست که برای باز کردن دریچه برای گفتگوها در قلمروهای مختلف دنبال در واقع نقاط مشترک میگردیم. برای روسیه سال گذشته ما این بحث گفتگوهای فرهنگی رو در سطح بسیار گسترده‌ای آغاز کردیم. خب مجموعه ای از زعما و در واقع مسئولین فرهنگی روسیه در این گفتگوها شرکت کردند.
بله بله.
از ایران هم هیئت بسیار برجسته‌ای در اینجا شرکت کردند.
بسیار عالی.
محضرتون عرض کنم بخش کتاب اینجا خب خوشبختانه ایران در این مجموعه در مجموعه روسیه بخش ترجمه و انتشار کتاب خیلی گسترده هست. شاید برای شما جالب باشه، برای شنوندگان شما که حوزه فرهنگ و گفتگو رو دنبال میکنن، این هست که به واسطه همین منشوراتی که در اینجا شکل گرفته بعضی از حوزه های فرهنگی ایران که میتونم ادعا کنم که در گذشته تقریبا هیچ آشنایی مردم روسیه باش نداشتن،
بله،
در قلمرو همین بخش انتشارات و ترجمه در واقع فضای تازهی براش باز شده. بگونه مثلا فلسفه اسلامی رو من مثال بزنم،
بله،
تقریبا جامعه علمی روسیه با قلمرو و فلسفه اسلامی کاملا ناآشنا بود، ولی امروز تبدیل به یک به اصطلاح موضوع کاملا علمی دانشگاهی جا افتاده با متخصصین بسیار خوب شده. این بیشتر خب محصول همین ارتباطی هست که از قلمرو به اصطلاح در حوزه کتاب و ترجمه صورت گرفته. قریب به 300 عنوان کتاب با و عناوین مختلف که عموماً کتاب‌های برجسته درجه یک علمی با استانداردهای خیلی قابل قبول هستند در اینجا ترجمه شده، ترجمه خیلی خوب و منتشر شده. و اینها جالب اینه که در یک به اصطلاح بازار نشر خود روسیه این کار ساماندهی شده.
بله،
یعنی
بله،
به اصطلاح ناشران بومی روسیه این کار رو
کردن. آقای سلیمانی، قرابت فرهنگ روسی و ایرانی در کجاهاست دقیقاً؟ یعنی ما کجا به همدیگه میرسیم؟
والا با اون چی که عرض کردم اون قسمت اول عرایز همین بود که ما در واقع در بخش اساطیری در حتی پیش از تاریخ بیشتر این جای پا هست. یعنی شما مثلا فرض بفرمایید قدیمترین فرشی که فرش ایرانی که در دنیا وجود داره خب فرش پازیریک هست. این فرش در موزه ارمیتاژ هست، در بخشی از همین روسیه امروز به دست اومده، در دوره هخامنشیان این فرش در واقع ساخته شده. این قدیمترین فرشی است که در دنیا وجود داره. یعنی شما اگه بخواید هنر در واقع یه بخش نقاشی، یه بخش هنر فرش بافی و قالی بافی ایران رو در واقع رگ و ریشش رو پیدا کنید باید رجوع کنید به اینجا. در همین قلمرو اوستیایی که عرض کردم، خب اینجا قلمرو آلانها هست. آلانها قدیمترین اقوام ایرانی هستند که در روسیه وجود دارن. خب تحقیقات خیلی سودمندی هم خب خوشبختانه در این کار در این باره شده که رد پای این پیوستگی‌های تاریخی رو بین فرهنگ روسی و فرهنگ ایرانی که عموما فضای اساطیری و پیش از تاریخ ایران هست
خیلی
اینجا به روشنی نشون میده.
نکته قشنگی رو شما اشاره کردی. من چقدر لذت میبرم و چقدر خوشحالم به عنوان یک هموطن که کسی الان کارآمد و به قول معروف سردمدار این بخش فرهنگی ایران در روسیه است که اینقدر پرتوان داره فعالیت میکنه و اینقدر اطلاعات غنی داره و این لذت بخش واقعا و افتخار میکنیم. ما کشورهایی که از شوروی سابق جدا شدن جناب سلیمانی چه وضعیتی دارن در حال حاضر؟
والا این بخشی که جدا شده خب شامل دو قسمت هست. بخش هایی که مربوط به قلمرو اروپاییش هست به نوعی خب پیوستگیاشون بیشتر الان تشدید شده با خود جذب جامعه فرهنگ اروپا میخوام بشن.
درسته.
بخش هایی که
یعنی گرایششون به این سمت که بیشتر برن به سمت کشورهای اروپایی، درسته؟
به سمت کشورهای اروپایی.
بله.
این قسمتی که مربوط به قلمرو ایران هست خب اینها کاملا متفاوته. شاید بشه که با فروپاشی شوروی یک دنیای تازه‌ای به روی فرهنگی ایرانی
اونجا به ایران خیلی مثلا باکو من میدونم خیلی تمایل دارن به سمت و سوی ایران، مثلا تبریز خودمون خیلی دوست دارن، مردم تبریز خیلی دوست دارن.
بله بله بله
خیلی
بله
با فرهنگ ما عجینن. بله
دقیقا. شما حالا تو حوزه آسیای مرکزی هم برید، مثلا خب اصلا تولد یک کشوری فارسی زبان به نام تاجیکستان برای ما یه افتخار، یه اتفاق تاریخی.
درسته تاجیکستان
مثلا
بله.
قرن بیستم پای سده دهه پایانی قرن بیستم یه کشور فارسی زبان متولد شده، خب این یه فضای تازه است برای فرهنگ ایرانی.
درسته بله.
و اینها خب هنوز کم و بیش ارتباطات شما اینجا هست. خوشبختانه رایزنی فرهنگی ارتباطات بسیار خوبی با این مجموعه هایی که کلی در واقع از گذشته ای که در اینجا وجود داره ارتباطات خوبی داره. ما سال گذشته مثلا در همین مجموعه